ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی که در روز دوشنبه 27 آذر ماه سال 1396 خورشیدی 18 دسامبر سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب میتونید گزارش‌های متنوعی رو تا ساعت 10:30 بشنوید. قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنوید.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه این نهاد درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای نگهبان در این نامه بار دیگر با استناد به یکی از گفته‌های پیشین آیت الله خمینی، عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستایی که اکثریت مردم آن مناطق مسلمان هستند را مغایر با نص گفته‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تشخیص داده است. شورای نگهبان همچنین موارد مندرج در قانون اساسی در خصوص آزادی اقلیت‌های دینی در انجام مراسم مذهبی خود را لزوماً به معنای اجازه حضور آنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشخیص نداده است. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تحریر را تصویب کرد که بر اساس آن اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌توانند در محل سکونت خود نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند. جنجال بر سر شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپند تا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه بدون اشاره به نامی اعلام کرد فرزندان برخی از مقامات و وابستگان آنها در قاچاق کالا سهم دارند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیل کشیده شده است، گفت یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که برخی دستاندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق شود. این اظهارات دادستان تهران در حالی بیان می‌شود که پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت بعضی از اسکله‌های کشور توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در بهمن سال 94 بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که یک دستگاه به گفته او فاسدی میتواند کالای قاچاق وارد کند و نمیگذارد کشور رشد کند. نهادهای مختلف در حکومت ایران یکدیگر را به کوتاهی در موضوع مبارزه با قاچاق متهم میکنند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید از زمان پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق دو بار آمریکا و سه بار اسرائیل قصد حمله به ایران را داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی آنچه را که قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران خوانده دلیل منصرف شدن این دو کشور از حمله به ایران توصیف کرده است. پیش از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بارها مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفته بودند که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأسیسات اتمی این کشور را بمباران می‌کنند. محسن رضایی همچنین دستاوردهای دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق را از دلایلی خواند که به گفته او باعث افزایش توان موشکی کشور به 2000 کیلومتر و حضور سربازان ایرانی در کنار دریای مدیترانه شده است. به نظر می رسد اشاره دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به حضور مشاوران نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه باشد که با مخالفت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و عربی روبرو شده است. ایران در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت می کند. صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در آخرین گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال آینده ادامه یابد، اما اصلاحات بانکی و کاهش بدهی‌های دولت را در این زمینه ضروری دانسته است. به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده را بالای 4% پیش‌بینی کرده است. اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای بین تهران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 و لغو تحریم‌های بین‌المللی با رشد همراه بوده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین توصیه به بازسازی ساختار و افزایش سرمایه بانک‌های ایرانی کرده است. این نهاد بین‌المللی همچنین از مجلس ایران خواسته تا سریعاً لایحه شفاف‌سازی مالی را تصویب کند. پیشتر گروه ویژه اقدام مالی که یک تشکیلات جهانی است، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا به منظور وصل شدن به نظام مالی جهانی با جریان غیرقانونی پولشویی در کشور مبارزه کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا برای شما تدارک دیدیم. از گزارش نهایی هیئت مشاوران صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران خواهیم گفت، از جمله پیشنهاد صندوق برای کاهش یارانه ها.
منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت.
همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره افزایش 70% حقوق نمایندگان مجلس.
اما گزارش ها در این باره متناقض هست و برخی از نمایندگان این موضوع رو تکذیب کردن.
شرکت نیشکر هفت تپه در فرم استخدام از متقاضیان خواسته تا قومیت پدرشان را اعلام کنند. چرا؟
حداقل به صورت مکتوب من تا به حال ندیدم جایی در بعد استخدام چنین سوالی بکنن.
و آغاز به کار جوانترین رئیس دولت اروپایی در اتریش. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، هیئت مشاوره ماده 4 صندوق بین المللی پول گزارش نهایی خود از اقتصاد ایران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش به ایران توصیه شده است که اصلاحات مالی را در دستور کار خود قرار دهد و بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرده است. این هیئت در ارزیابی امسال خود از وضعیت اقتصاد ایران همچنین بر انجام اصلاحات در نظام جامعه یارانه‌های نقدی اصرار دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
اعتبارات پیشنهادی برای پرداخت یارانه‌های نقدی در لایحه بودجه سال 97 با کاهشی حدوداً 30% به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر همین رقم تصویب شود و قرار باشد که رقم یارانه نقدی ماهانه 45500 تومان فعلی بدون تغییر باقی بماند، باید دولت بتواند به شیوه و ترتیبی 20 تا 30 میلیون نفر را از شمار یارانه بگیران کم کند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشتر در برنامه تلویزیونی از شیوه های احتمالی این حزب سخن گفته بود.
مجلس محترم سال گذشته دولت رو موظف کرد که 20 تا 30 میلیون نفر رو کم بکنه. واقعیت امر اینه که کم کردن و اجرای این قانون دو راه داریم از این که بتونیم هدفمند بکنیم پرداخت یارانه رو. یا بریم به سراغ کسانی که نیازمند نیستند. اونا رو شناسایی بکنیم، حساب بکنیم. خب باید بریم 80 میلیون نفر مردم رو همه رو چک بکنیم. اون افرادی رو که فکر می‌کنیم که دارا هستند و یا نیازمند نیستن، اونا رو شون بکنیم. یه راه دیگه اینه که به کسایی که نیازمنده بدیم. قانون هم همیشه همین تکلیف رو به دولت داشته که به افراد نیازمند بدیم.
به گفته آقای نوبخت، اگرچه هنوز شیوه دولت برای این حذف و ساماندهی معلوم نیست، اما راههایی اندیشیده شده است.
یه نهادهایی هستند که افراد نیازمند رو اونها احصا کردن، شناسایی کردن. خب اینا میشه داد. گفته میشود که ممکنه کسای دیگه هم باشن که نیازمند باشن و اونها تحت پوشش نباشن. دولت نظرش اینه. اونایی هم که تحت پوشش نیستن اعلام بکنن که ما نیاز داریم و این نهادها واقعا نیازشون رو تایید بکنن. اونها هم در زمره قرار میگیرن.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گرفتاری بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی را گرفتاری جدید نمی‌داند.
در حدود 42 هزار میلیارد پرداخت‌های نقدی مورد در کشور تشکیل می‌داد. ما سال‌ها با دولت به شکلی درگیر بودیم با اینکه برای این مدیریت باز بکنیم. در لایحه بودجه سال 97 دولت اومده اینو یه اصلاح کرده، عدد 23 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده. من فکر می‌کنم این اتفاقات نمی‌تونه اون اهدافی رو که ما داشتیم مد نظر قرار بده.
حال در میانه اینکه بحث بر سر هدفمندی یارانه ها و حذف شماری از یارانه بگیران بالا گرفته، هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین المللی پول با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد ایران به استقبال انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی رفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، درباره این پیشنهاد اصلاحی صندوق بین المللی پول اینگونه میگوید.
در لایحه بودجه 97 پیشبینی هایی شده برای اینکه از تعداد یارانه بگیران کم بشه و پرداخت یارانه بره واقعا به طرف قشرها و گروه های درآمدی که نیاز به این یارانه دارن. این به احتمال زیاد تحت تاثیر توصیه هایی است که گروه صندوق بین المللی پول وقتی که به ایران آمدند به دولت روحانی کرده. منتها این مسئله باید خیلی پیش حل میشد. منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت. آقای روحانی در این زمینه روش بسیار محافظه‌کارانه ای رو در پیش گرفت. به نظر میاد که قرار اقداماتی انجام بگیره، ولی حتی در این زمینه دقیقاً معلوم نیست که از چه راهی میخوان تعداد یارانه بگیران رو کم بکنن.
در گزارش هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران نسبت به سال قبل تعدیل شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره دیگر نکات قابل توجه این گزارش اینگونه توضیح می‌دهد.
در مورد نرخ رشد صندوق پیش‌بینی می‌کنه که این شاخص در سال 1396 بالای 4%، 4.2% می‌دونیم که در سال 95 رشد اقتصادی ایران به سطح 12.5% رسید. به عامل عمدهش پیامدهای برجام بود و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران، و ما شاهد بازگشت این نرخ هستیم به سطح پایین‌تری. جدت 4.2% نرخ رشد خیلی بدی نیست، ولی برای اقتصاد ایران که بر اساس گزارش‌های کارشناسی دست کم برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 8% نیاز داره، خب این نرخ رشد نسبتاً پایینی هست.
در این حال در این گزارش بر گسترش بهبود رشد اقتصادی ایران به بخش‌های غیر نفتی نیز اشاراتی شده است. بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در صورت احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، شاهد افزایش تورم به سطحی بالاتر از 9.9% خواهد بود. یعنی یک بار دیگر اقتصاد ایران شاهد تورمی دو رقمی خواهد بود. اما به نوشته گزارش نویسان صندوق بین‌المللی پول، این رقم تورم در میان مدت به شرط اتکا بر سیاست‌های احتیاطی بازگشت خواهد کرد و به سطوحی پایین‌تر خواهد آمد. در این گزارش بر ادامه اصلاحات ساختاری اقتصادی از جمله اصلاحات بانکی، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی و بانکی به یک چارچوب بازار محور تأکید شده است. اصلاحاتی که به رغم وعده‌های مسئولان دولتی همچنان مسکوت باقی ماندند.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو با هم شنیدیم. در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
میخوام بدونم شما آقایون سر قدرت هی میگید پول نیست، چطور اینقدر بودجه های کلون برای خودتون میبرید؟ میشه بفرمایید که بقیه مردم چه سهمی از این همه سرمایه مملکت میبرند؟ اینطور که ما فهمیدیم هیچی. همون 45 تومن یارانه را هم که میخواین بدین به آقایون علما تا بیشتر موقع ما را بخورند. متعجبم که هیچ موقع سیر هم نمیشن. فکر میکنن به خاطر این که این آقایون فکر میکنن عمر جاودان دارن.
دادستان کل کشور گفته که برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارن. خب مقامات کیا هستن؟ من راننده تاکسی، راننده اتوبوس، یا من معلم، یا من کارمند بانک، یا من مثلا بقالچی که نیستم که بابا مقامات یا آقایان آخونده هستن یا برادران دزد صفایی و بسیجی یا یک عده از این اطلاعاتی ها که خودشون میدونن مملکت دستشونه دارن غارت میکنن. ما مردم ایران تمام چیزا رو میدونیم، اما خب هنوز از اون خواب غفلت بیدار نشدیم.
رئیس مجلس به طور کلی آب پاکی رو ریخته رو دست مردم ایران که اگه ما خودمون رو بکشیم پایین بالا کنیم کلن 70 میلیارد درآمد داریم. با این اصلا نمیشه کشور اداره کرد. از بودجه عمرانی کشور انتقاد میکنن که کمه، صندوق بازنشستگان قادر نیست حقوقو بده. خب اینا معنیش چیه؟ چرا یه نفر پیدا نمیشه مرد و مردونه بگه این پولا کجا رفت؟ چجوری 700 میلیارد رو ابلاغ کردید دود شد ولی نگفتید کجا رفت؟ و چرا حالا که کفگیر به ته خورده دارین روزه‌شو برای مردم میخونید؟ از روزی که قدم نحس یه عده‌ای به این حکومت باز شد، روز از روز مردم بدتر شده. خب بریزید دور افراد بی سواد، نفهم، دزد، رانتخار رو. چرا این کار نمی کنید؟ پس معلوم میشه همه دستشون در یک کاسه است، همه با هم شریک مال مردمند.
سپاه میخواد کشور رو حکومت نظامی کنه با این ترفند که میخواد از مال و جان مردم مراقبت بیشتری بکنه. فکر میکنی مردم نمیشناسن دیگه شماها رو بعد حدود 39-40 سال؟ اگه شما میخواستین کاری برای مردم بکنین به اینجا کشیده نمیشد که کشور حکومت نظامی کنین. سنگم از آسمون بباره مردم شما رو دیگه نمیخوان، شماها رو شناختن. با این کارا نمیتونی خودتون رو بیشتر حفظ کنین. اگه شما وارد بودین، کار بلد بودین، تو این سالها اقتصاد و زیربنای مملکت رو درست میکردین که کار به اینجاها کشیده نشه. به اعتیاد میپرداختین، به فحشا میپرداختین، به بیکاری میپرداختین، اقتصاد رو درست میکردین، هیچ کدوم اینا به وجود نمیومد. مردم شماها رو نمیخوان بابا، خسته شدن از دست شماها.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. خبرهای زد و نقیض درباره افزایش 70% حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را برانگیخته. با اینکه محمد رضا بادامچی نماینده مجلس این خبر را شایعه خوانده، اما پروانه سلحشوری نماینده دیگر مجلس با هر گونه افزایش حقوق نمایندگان مجلس مخالفت کرده است. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی هم در توییتر خود گفته انتظار مردم این است که فراکسیون امید به حکم عقل و انصاف با افزایش حقوق نمایندگان قاطعانه و علنی مخالفت کنند. وبسایت تابناک روز یکشنبه نوشته بود کمیته‌ای به نام کمیته بودجه در مجلس تشکیل شده و در نخستین اقدام خود سقف حقوق نمایندگان را تا 70% افزایش داده است. آنطور که تابناک میگوید در صورت افزایش دریافتی نمایندگان تا 70% احتمالاً سقف حقوق نمایندگان تا 11 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. آزادی اسدی همکارم در رادیو فردا درباره این موضوع با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس که همکنون مقیم برلین است گفتگو کرده است.
بر اساس گزارش هایی که برخی از رسانه ها منتشر کردن قرار هست حقوق نمایندگان مجلس با حدود 70% افزایش به 10 میلیون تومان برسه که نزدیک به پایه حقوق وزرای دولت بشه. اما گزارش ها در این باره متناقض هست و برخی از نمایندگان این موضوع رو تکذیب کردن.
حتی اگر قرار باشه که حقوق نمایندگان افزایش پیدا کنه همپایه برخی از وزرا باشه، بر چه اساسی حقوقشون باید اضافه بشه؟
بر اساس قوانین جایگاه و حقوق نمایندگان مجلس همپایه وزرا هست و دولت آقای روحانی هم به نوعی حقوق وزرا را تا 10 میلیون تومان تعیین کرده بود. به نوعی البته موضوع حقوق مقامات جمهوری اسلامی همواره تابع درگیری‌ها و ملاحظات سیاسی بوده. از سوی دیگر نمایندگان یک سری مبالغی از مجلس دریافت می‌کنند که بخشی از اونها به خودشون اختصاص داره، برخیش به وظایف نمایندگی. از جمله در ابتدای کار ممکنه که حدود 100 تا 200 میلیون تومان پول بگیرن برای اجاره منزل، که البته مجموع اونها یک چیزی بیشتر از حقوقشون میشه. به نوعی افشا شدن اینها معمولا برای نمایندگان چندان جالب نیست.
دقیقاً چرا شفاف نیست؟ چرا نماینده ها خودشون هم گاهی نمیدونن دارن مشخصا چقدر دریافت میکنن؟ مثلا امروز روزنامه شرق یک گزارش مفصل منتشر کرده بود، هیچ کدوم از نماینده های مجلس که با اونها صحبت شده بود تو این گزارش نمیدونستن دقیقاً چقدر مبلغ دریافتی آخر ماهشون هست. سازوکار دریافت حقوق آخر ماه یک نماینده مجلس چطور هست که خودش بیخبره؟
البته نمایندگان قاعدتا میتونن که چقدر دریافت میکنن، ولی به هر حال هم به دلیل لحظات سیاسی و همین که در حوزه انتخابیشون احساس میکنن که ممکن براشون بد نشه میگن. مجموعی به هر حال در ساختار اداری مجلس وجود داره که بخشی از اونها زیر نظر هیئت رئیسه یا کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن و اونها در ابتدای هر دوره حقوق ها و مزایایی که باید نمایندگان دریافت بکنن را تعیین میکنن. البته این حقوق هایی که نمایندگان معمولا میگیرن در بسیاری از موارد ممکنه که حقوق زیادی هم تصور نشه، چرا که اونها باید بخشی از حقوقشون رو در حوزه انتخابیه خرج بکنن. حتی ممکنه که افرادی که به اونها مراجعه میکنن ازشون تقاضای کمک مالی داشته باشن و در واقع حقوق نمایندگان در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی که بسیاری از نمایندگان دارن و از برخی از فعالین اقتصادی یا نهادهای اقتصادی پول دریافت میکنن رقم بسیار ناچیزی هست و ده ها برابر کمتر از اون درآمد اصلی نمایندگان از راه‌های دیگری غیر از حقوقشون هست.
آقای مهرابی، شما چند بار تاکید کردی که ممکنه بخشی از این حقوق در حوزه انتخابیه برخی از این نماینده‌ها خرج بشه، خرج حمل و نقل بشه، خرج دفتر نمایندگیشون بشه، پروازهای داخلی و مسائل جانبی که هر نماینده ممکنه داشته باشه. آیا این در خود دریافتی که آخر ماه دریافت میکنه گنجانده میشه، یا اینکه فرای از حقوقی که دریافت میکنه این مسائل باید لحاظ بشه توی فیش حقوقیش؟
هزینه هایی که مربوط به نمایندگان هست نمایندگان دریافت میکنن، یعنی حمل و نقل هوایی و زمینی، هزینه های دفتر، هزینه که استخدام میشن برای دفترشون، همه اینها رو دریافت میکنن.
یعنی خارج از حقوقشون دریافت میشه؟
این بجز حقوقشون هست، مبلغی به اونها تحت عنوان هزینه نمایندگی پرداخت میشه که علاوه بر حقوقشون هست و به نوعی ممکنه که بیشتر از حقوقشون و یا دو سه برابر حقوقشون بشه.
آیا بعد از اینکه این رو دریافت میکنن جوابگوی خرج کردن این هزینه نمایندگی هم هستن نماینده ها؟
بخش هایی از اینها رو به صورت غیر مستقیم دریافت میکنن. به طور مثال ممکنه که درباره هزینه دفتر اگر فردی استخدام میشه مستقیم به اون فرد حقوق داده بشه. بلیط هایی که دریافت میکنن ممکنه که از طرف مجلس باشه و در واقع اونها هزینه های جاری نمایندگی هست که اکثرش هم هزینه میشه. فقط نمایندگان تهران یا شهرهای بزرگ به نوعی هزینه هاشون کمتر از نمایندگان شهرستان ها هست، چون کمتر مراجعات مردمی دارن.
آیه مهرابی، این خبر چه در نهایت تکذیب بشه چه تایید بشه که تا همین لحظه هم بعضی از نمایندگان مجلس تکذیبش کردند، باعث شده که بعضی از نماینده ها مثل خانم پروانه سلحشوری خودشون به افزایش حقوق نماینده ها منتقد باشن. چه واکنش هایی وجود داشته تا این لحظه از طرف نماینده ها به این موضوع؟
به هر حال بعضی از نمایندگان، خصوصا نمایندگان تهران، این موضوع رو تکذیب کردن، ولی نمایندگان شهرستان قاعدتا هزینه هاشون بیشتر هست. هیچ کدوم از این واکنش ها واقعی و کارشناسی نیست و همش تحت فضای پوپولیستی یا فضای جاری به نوعی داره مطرح میشه.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدیم، روزنامه‌نگار ساکن برلین، در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در فرم استخدام خود از افراد متقاضی خواسته تا قومیت پدرشان را اعلام کنند. در این فرم استخدام که بر روی وبسایت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرار گرفته، از همه متقاضیان کار خواسته شده تا مشخص کنند پدرشان به کدام یک از اقوام مختلف ایرانی تعلق دارد. در سالهای اخیر نام شرکت نیشکر هفت تپه که در نزدیکی شهر شوش در استان خوزستان واقع شده، به دلیل تجمع کارگرانش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه بارها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. این شرکت که سال 1340 کار خود را آغاز کرده، سال 94 از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار شد. نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در مصاحبه‌ای که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا سابقه اشاره به قومیت افراد برای استخدام در ایران میگوید. نعمت احمدی:
حداقل به صورت مکتوب من تا به حال ندیدم جایی در بدو استخدام چنین سوالی بکنن و اونو برگردونن به قومیت والدین فرد یا خود شخص متقاضی استخدام. این دیگه از بدایه و بدعت‌های خصوصی سازی در ایران. متاسفانه شرکت‌های دولتی بعض ما بهتران برابر مقررات قوانین مربوط به خصوصی سازی واگذار میشن و اونا از نفوذ و توانشون استفاده میکنن و از ضعف کارگرها و موقعیتی که شغل وجود نداره هر برنامه خواسته باشن پیاده میکنن.
آقای احمدی، به نظرتون ضرورت اشاره به قومیت پدر برای افراد متقاضی کار در شرکت نیشکر افتپه احواز از نظر قانونی درسته؟ وجاهت قانونی داره؟
ببینید، ما چند اصل در قانون اساسی داریم: مقدمه قانون اساسی، اصل دوی قانون اساسی و اصل سه قانون اساسی که یک اصل کلی هست. و اصول 19 و 20 قانون اساسی اجازه این رو نمیده که گزینشی نسبت به افراد عمل کنیم. همه افراد در مقابل قانون یکی میدونه. اما وضعیت شرکت هایی که عرض کردم دولتی هن و خصوصی میشن، برای جلوگیری از تجمع کارگرا به خاطر اینکه قومیت ها در یک جا جمع نشن، یک اتحاد و اتفاقی بینشون به وجود نیاد، مبادرت رو چنین کارهایی میکنن که باعث تأسفه و باید جلوش گرفته بشه.
به غیر از مراجع قانونی و قضایی که میتونن به شکایت ها و اعتراض هایی که نسبت به این دست فرمای استخدام رسیدگی بکنن، آیا در دولت نهاد و سازوکار و ساختاری وجود داره که افراد متقاضی کار بخوان اونجا اعتراضشون رو پیگیری کنن و اصلا عملیه؟
من تعجب میکنم در دولت 11 و 12 دارین اتفاق میفته. ببینید آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوریه، یک معاونتی به عنوان معاونت اقلیت‌ها و قومیت‌ها تشکیل دادن و هدفشون این بوده که با تکیه بر این معاونت و دستاوردهایی که یونسی به عنوان یک شخص مسلح در گذشته داشته، این اختلافات قومیتی اگر در جایی هست برطرف بشه. درست در زمانی که ما این معاونت رو داریم چنین وضعی پیش اومده، قطعا خود رئیس جمهور و یا آقای یونسی به عنوان معاونت قومیت‌ها و اقلیت‌ها باید ورود پیدا کنه.
خب به نظرتون شرکت نیشکر هفت‌تپه با چه هدفی این کار رو انجام داده؟ با چه هدفی از افراد متقاضی خواسته که قومیت پدر خودشون رو درج کنن؟
شما اگر اخبار این شرکت رو ظرف چند سال گذشته تعقیب کنید، همیشه یک چالش بین کارگرا و مدیریت شرکت هست که بعضن به فضای مجازی و یا حتی رادیو تلویزیون ملی هم کشیده شده. خب قطعا اینا خوف اینو دارن که منطقه‌ای که کارگری هست و کارگران عرب زبان در اونجا هستن، اون اتفاق اتحاد بین اونها نباشه. من بر این باورم.
نظر نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، رو در مصاحبه‌ای با همکارم رضا ولیزاده شنیدیم. دولت جدید اتریش، ائتلافی از حزب محافظه‌کار مردم و حزب راست افراطی و آزادی، کار خود را از امروز رسما آغاز کرد. به این ترتیب سباستیان کورتز، رهبر 31 ساله حزب مردم، صدر اعظم اتریش شد و زمام امور این کشور را در دست گرفت. وزیر خارجه دولت تازه اتریش نیست، یک دیپلمات زن است که به 6 زبان از جمله عربی و عبری به خوبی صحبت می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
طی مراسم سوگندی که امروز در کاخ ریاست جمهوری اتریش انجام گرفت، وزیر خارجه پیشین این کشور سباستیان کورتز رسما صدر اعظم اتریش شد. او در حالی به این مقام دست یافته که 31 سال دارد و روزنامه‌ها از او به عنوان جوانترین رئیس دولت نه تنها در اروپا بلکه در دنیا یاد می‌کنند. هاینس کریستیان اشتراخه از حزب راست افراطی آزادی هم که 48 سال دارد به عنوان معاون صدر اعظم اتریش سوگند یاد کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که در خارج از کاخ ریاست جمهوری اتریش هم تظاهرات گسترده‌ای با شرکت نزدیک به 6000 نفر از سوی هواداران گروه‌های چپ ترتیب یافته بود. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی معاون صدر اعظم اتریش هاینس کریستیان اشتراخه را هدف شعارهای خود قرار دادند و فریاد می‌زدند نازی برو بیرون. 17 سال پیش هم که حزب راست افراطی آزادی وارد دولت اتریش شد، با اعتراض شدید اتحادیه اروپا و مردم اتریش روبرو شد و رهبر این حزب سرانجام مجبور به استعفا شد. دو حزب محافظه‌کار مردم و آزادی که دولت ائتلافی تازه اتریش را تشکیل دادند، یک برنامه 5 ساله در 182 صفحه تدوین کردند که به نوشته روزنامه‌های آلمان شماری از موارد مندرج در آن بحث برانگیز است. یکی از آنها سیاست سختگیرانه در قبال پناهجویان و مهاجران است. این موضوع در کارزار انتخاباتی این دو حزب نیز نقش برجسته‌ای داشت و سباستیان کورتز، صدر اعظم تازه اتریش، در آن موقع گفت در صورت پیروزی حزبش شمار پناهجویان را به پایین‌ترین سطح می‌رساند. تمرکز بر محدود کردن شمار پناهجویان و مهاجران در انتخابات 2 ماه پیش به نوشته روزنامه‌ها رأی دهندگان بیشتری را به سوی حزب مردم کشاند. رهبران دو حزب مردم و آزادی اتریش اگرچه از ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا حمایت کردند، ولی با این حال به گفته سباستیان کورتز این اتحادیه باید در مسائل ملی و داخلی کشورهای عضو کمتر دخالت کند و خود را درگیر مسائل کوچک نکند. یکی از وزیرانی که روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری اتریش سوگند یاد کرد، کارین کنایسل نام دارد که به وزارت خارجه راه یافته. این خانم 52 سال دارد و از دیپلمات‌های معروف اتریش است. خانم کنایسل به 6 زبان به خوبی صحبت می‌کند که عربی و عبری از جمله آنهاست. با وزیر خارجه جدید اتریش عضو هیچ یک از احزاب این کشور نیست، ولی گفته می شود که گرایش سیاسی او بیشتر رو به سوی حزب محافظه‌کار مردم دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. اما قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم، از این فرصت استفاده کنم و یادآوری کنم که شما میتونید از طریق تلگرام برای رادیو فردا پیام خودتون رو بفرستید، درباره تحولات ایران و جهان نظر خودتون رو ضبط کنید و به @فرداگرام بفرستید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. ضمن اینکه کانال تلگرام ما هم هست @رادیو فردا که رادیو فرداش سر همه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.